صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما. مرسی از همراهیتون، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. در بامداد سه‌شنبه 27 مرداد 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 18 ماه اوت 2015 میلادی. امروز هم هوای شهرهای ایران در مجموع گرم و آفتابیه، همراه با اندکی ابر در شمال و همچنین در جنوب. در استانهای خراسان رضوی و جنوبی، ایلام، خوزستان، یزد، سیستان و بلوچستان و هرمزگان وزش باد پیش بینی میشه، همراه با ریزگردها همچنان در خوزستان. حداکثر دمای هوای بعد از ظهر امروز 27 درجه در اردبیل تا 47 درجه در آبادان. در شمال غربی تا غرب کشور، از تبریز تا شهر کرد بین 33 تا 35 درجه بالای صفر. در تهران، سمنان، مشهد و یزد 38 درجه، در اصفهان، شیراز و زاهدان 36 درجه، در شهرهای کرانه دریای خزر 32 تا 34 درجه مانند بندرعباس که امروز هم هوای آن با 34 درجه بالای صفر از تهران خنک‌تره. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همراهانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز از تازه ترین خبرها آگاهی میابیم در همراهی رویا کریمی مجد. با سلام به شما رویا.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. شورای امنیت سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را از تلاش برای برگزاری گفتگوهای صلح سوریه اعلام کرد. شورای 15 نفره سازمان ملل متن بیانیه را که سه هفته پیش پنج عضو دائم شورای امنیت تهیه کرده بودند تصویب کردند. استفان د میستارو، میانجی سازمان ملل، این طرح را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن طرفهای درگیر جنگ سوریه در 4 گروه کاری با رهبری سازمان ملل متحد بر چگونگی اجرای نقشه راه صلح مذاکره خواهند کرد. در بیانیه سازمان ملل آمده است که همه گروه‌ها برای اجرای بیانیه ژنو تلاش خواهند کرد، بیانیه‌ای که بر ایجاد یک حکومت انتقالی فراگیر با قدرت اجرایی کامل تاکید دارد. بنابر گزارش های سازمان ملل، در 4 سال جنگ داخلی در سوریه تا کنون بیش از 250 هزار تن کشته شده و حدود 7.5 میلیون نفر آواره شدند. استفن اوبرایان، نماینده سازمان ملل در امور انسان دوستانه، نسبت به کشتار غیر نظامیان در جنگ داخلی سوریه هشدار داد. همزمان با سفر نماینده سازمان ملل به سوریه، حملات هوایی روز یکشنبه ارتش آن کشور در منطقه دوما در نزدیک دمشق دست کم 100 کشته بر جای گذاشت. آقای اوبرایان با اشاره به این حمله مرگبار، شدیداً از بی‌توجهی به زندگی غیر نظامیان انتقاد کرد و خواهان توقف فوری چنین حملاتی شد. نماینده سازمان ملل در پایان سفر 3 روزه‌اش به دمشق گفت جنگ داخلی سوریه نه تنها بر زندگی میلیون‌ها انسان تأثیر جدی می‌گذارد، بلکه ثبات کل منطقه را هم تهدید می‌کند. وزیر امور خارجه روسیه میگوید کشورش قصد دارد تا پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران، فروش سلاح به ایران را افزایش دهد. سرگئی لاوروف در گفتگوی مطبوعاتی مشترک با محمد جواد ظریف این خبر را اعلام کرد. همزمان رسانه‌های روسیه خبر دادند که در دیدار وزیران امور خارجه دو کشور، موضوع ارسال موشک‌های سیستم دفاعی S-300 به ایران و انعقاد قراردادهای جدید احداث نیروگاه‌های برق اتمی در ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. بنابراین گزارش‌ها، لاوروف و ظریف همچنین در مورد راه حل‌های پیشنهادی برای حل بحران سوریه نیز مذاکره کردند، اما درخواست‌ها برای کنارگیری بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، از قدرت را رد کردند. بیش از 300 خاخام آمریکایی در نامه‌ای به اعضای کنگره آمریکا از آنها خواستند تا از توافق اتمی قدرت‌های جهانی با ایران حمایت کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در نامه این 340 رهبر مذهبی آمده است که این افراد به همراه جمع زیاد دیگری از رهبران یهودی کاملا از این توافق اتمی تاریخی حمایت می‌کنند. آنها نوشتند عمیقاً نگران این تلقی هستند که رهبری جامعه یهودیان آمریکا در مخالفت با توافق اتمی متحد هستند. در این نامه آمده ما اعضای سنا و مجلس نمایندگان را تشویق می‌کنیم که توافق اتمی با ایران را تایید کنند. با پایان تعطیلات تابستانی کنگره آمریکا انتظار می‌رود این کنگره نظر خود را درباره توافق اتمی ایران در ماه آینده میلادی اعلام کند. و وزیر کشور تایلند میگوید هدف از انفجار بمب در معبد مشهور ایراوان تأثیر بر اقتصاد و صنعت توریسم در تایلند بوده است. رئیس پلیس بانکوک نیز به رسانه‌های محلی گفته است که انفجار عصر دوشنبه در مرکز بانکوک منجر به کشته شدن 19 تن و مجروح شدن 123 نفر شده است. وی تصریح کرده که عامل انفجار بمب دست ساز بوده که با استفاده از لوله و اتصالات ساخته شده بود. با اینکه هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این واقعه را بر عهده نگرفته، اما خبرگزاری رویترز در گزارش این خبر آورده است که مسلمانان جدایی طلب جنوب تایلند اولین مظنونان این انفجار هستند. این مرگبارترین بمبگذاری در پایتخت تایلند در یک دهه گذشته است.
با سپاس از رویا کریمی مجد. اینک به اتفاق ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. ابعاد و هدف‌های مختلف سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به مسکو موضوع گفتگوی سیاسی امروز ماست. چه مسائلی در دیدار وزیران امور خارجه ایران و روسیه بیشتر مورد توجه قرار گرفت؟ پاسخ در گفتگو با جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل بین المللی. بهبود روابط ایران با نهادهای اقتصادی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و تعیین نماینده جدید ایران در بانک جهانی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد. به اتفاق شهرام رفیزاده مطالب روزنامه‌های امروز ایران رو مرور می‌کنیم. دیداری از صفحات نخست و نگاهی به مطالب صفحات میانی روزنامه‌های تهران و روزنامه‌های استان‌های دیگر کشور. با مهدی رستم‌پور از تازه‌های جهان ورزش آگاهی می‌یابیم. پیام‌های تلفنی شما رو امروز در بخش دوم صبحانه با خبر حدود ساعت 7:37 خواهیم شنید. منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 20489-599-800 و 860، و یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران یک بار دیگه عازم مسکو شد تا درباره مسائل مختلف از جمله آنچه که طرح 4 ماده‌ای ایران برای سوریه نامیده میشه با همتای روسی خود سرگئی لاوروف به بحث و تبادل نظر بپردازه. امروز در همین زمینه با جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل بین المللی مقیم آمریکا، گفتگو میکنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز.
آقای روشندل، این سفر محمد جواد ظریف در شرایطی انجام میشه که آتش بس 3 روزه‌ای که هفته پیش با حمایت ایران بین برخی از گروه‌های مخالف بشار اسد و رژیم سوریه برقرار شده بود تداوم پیدا نکرد و طرفین مجدداً به خصومت‌های خود ادامه دادند. به نظر شما هدف ایران از سفر محمد جواد ظریف به روسیه چیست و چه نتایجی از آن قابل تصوره و میشه انتظار داشت؟
البته میشه گفت که یک بخشی از این سفر پیگیری اون تور یک هفته‌ای بود که آقای ظریف به لبنان و سوریه و قسمت‌های مختلف خلیج فارس و بعدم به پاکستان و هندوستان داشت. بنابراین یک بخشش برمیگرده به مسئله طرح صلح ایران در سوریه و قسمت دومش برمیگرده به ادامه مذاکرات وین و اینکه به هر حال روسیه حکم حامی بزرگ ایران رو داره در این ماجرا و این در جهت استحکام روابط هست با روسیه در این فاصله اتفاقات دیگری مثل بازدید نیروی دریایی روسیه از دریای خزر پیش اومد. تمام اینها در واقع در این سفر مورد بررسی قرار میگیره و استحکام پیدا میکنه و حتی ممکنه مسئله موشک‌های S-300 هم مورد گفتگو قرار بگیره.
تا کنون صحبت این بوده که آمریکا، عربستان سعودی و ترکیه خواهان برکناری بشار اسد پیش از برگزاری هر گونه انتخاباتی شامل شرکت همه گروه‌ها در سوریه هستند، اما مواضع این کشورها تغییری کرده آیا به نظر شما؟
مواضع این کشورها تا حدودی تغییر کرده در مقابل مواضع ایران و روسیه، که من فکر میکنم اونها هم در لحنشون یک تغییر مختصری دیده میشه، به طوری که به نظر میاد که میگن دولت‌های خارجی نبایستی شرط رفتن اسد رو پیش بکشن مگر اینکه مردم سوریه خودشون نخوان اسد باشه و به کس دیگه رأی بدن. بنابراین با رفتن اسد علل اصول مخالفتی نیست. در این فاصله دولت آمریکا نتونسته گروه‌های میان روتر مخالف اسد رو به نوعی آموزش بده که اونا بتونن یک خودی در صحنه عملیات نشون بدن و صحنه رو تغییر بدن. بنابراین اون گروه ها راه دیگه‌ش اینه که بتونن از طریق مذاکره این کار رو بکنن و این کاریست که روسیه و ایران دارن پیشگام میشن در موردش. عربستان سعودی بهترین سناریو براش، تا حدودی برای ترکیه هم همینطوره، که بشار اسد نباشه، اما به خاطر ادامه یافتن قضیه حکومت اسلامی هر دوتای عربستان و ترکیه هم به نظر میرسه که در این دیدگاهشون حاضر به تعدیل باشن، اگرچه علناً فعلا صحبتی راجبش نکردن.
وضعیت گروه‌های مخالف بشار اسد و امکان نزدیک شدن آنها با طرح پیشنهادی ایران چیست و آیا طرح ایران میتونه تمام مخالفان بشار اسد رو سر صندوق‌های رأی بیاره و اصولاً نقش و توانایی ایران رو در حل بحران سوریه شما چگونه ارزیابی میکنید؟
خب ببینید، آوردن تمام مخالفان روی صندوق رأی نیازمند یک آرامش نسبی در شهرهای عمده و دهات و همه جای سوریه است که این با واقعیت موجود نمیخونه، برای اینکه یک بخشی از سوریه در دست گروه به اصطلاح حکومت اسلامی هستش و ایران در دست کم تونسته در گروه هایی که از طریق حزب الله هم میشده باشون صحبت بکنه یا حزب الله طرف مناقشه بوده با اونها، اینها رو بتونه به آتش بس بکشونه. این تمرین خوبی بود ولی در عمل باید صبر بکنیم و ببینیم چی میشه. یک سوم خاک سوریه دست بشار اسد هست، یک سوم دیگه میشه گفتش که دست بخشی از گروه هاییست که حاضرن با بشار بشینن یا با نمایندگان بشار بشینن و صحبت بکنن. اگر تا همین قدم پیش برن احتمال داره یک اکثریت ایجاد بشه. این البته بخشی از تعهداتی است یا تعهدات ضمنی است که آقای ظریف وزیر امور خارجه به همکار خودش آقای کریغ وعده داده بود در خلال مذاکرات اتمی، که بعد از اینکه قضیه اتمی حل فصل بشه ایران در مناقشات منطقه‌ای نقش مثبت‌تری رو بازی خواهد کرد. این دست کم قدم‌های اولیه است به آن سو، اگرچه که به جای مشاوره با کری ایشون به مسکو پناه میبره و در اونجا با آقای لاوروف صحبت میکنه.
خیلی ممنونم آقای روشندل.
خواهش میکنم.
فصلی تازه در روابط ایران و بانک جهانی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
سلام جناب حسینی و صبح خیر میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
به تازگی نشانه هایی از بهبود روابط ایران با سازمان های اقتصادی بین المللی از جمله بانک جهانی دیده میشه. بخواستم از شما بپرسم ایران از بانک جهانی چه انتظاری داره آقای خاوند؟
مهمترین نشانه تغییر نگاه جمهوری اسلامی به بانک جهانی انتصاب فرهاد نیلی، یکی از مهمترین چهره های اقتصادی کشور و رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان نماینده ایران در این سازمان مالی بین‌المللی است. به کار گرفتن شخصیت‌های علمی در خدمت دیپلماسی اقتصادی کشور ابتکار تازه‌ای است از سوی دولت 11 که میتونه کمک بکنه به بازسازی جایگاه از دست رفته ایران در صحنه بین‌المللی. بانک جهانی همراه با صندوق بین‌المللی پول در سال 1944 در کنفرانس معروف برتون وودز به وجود آمد و ایران از همون اول عضویت این نهاد بین‌المللی رو پذیرفت. گروه بانک جهانی در واقع مرکب از 5 زیر مجموعه است که یکی از اونها بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه است و از نظر افکار عمومی وقتی گفته میشه بانک جهانی منظور همین زیر مجموعه آخری است که در آغاز برای تأمین بازسازی اروپای ویران بعد از جنگ تشکیل شد، ولی بعداً حوزه فعالیتش منتقل شد به کشورهای در حال توسعه و کشورهای سوسیالیستی سابق. ایران هم طبعاً بعد از یک دوره روابط سرد با بانک جهانی به عنوان سهامدار این بانک نیاز داره به وام‌های اون که در شرایط مساعد اعطا میشه و از اون مهمتر احتیاج داره به توان عظیم کارشناسی بانک جهانی که کشور طی سالها از اون محروم بوده.
ولی بانک جهانی با انتقادهای شدیدی هم روبروست، از جمله به دلیل شرایط سختی که بر کشورهای فقیر تحمیل میکنه و اینکه مروج لیبرالیسم اقتصادی در دنیاست. آقای خاوند،
تردیدی نیست که بانک جهانی مثل صندوق بین‌المللی پول در روابطش با کشورهای وامگیرنده گاه روشهایی داره قابل انتقاد، ولی منتقدین بانک جهانی فقط به جنبه‌های قابل انتقاد میچسبند و به هزاران پروژه‌ای که با وام‌های بانک جهانی در کشورهای فقیر به مرحله اجرایی رسیده کاری ندارند.
آقای خاوند، در انجام چه پروژه‌هایی بانک جهانی میتونه به ایران کمک بکنه؟
بانک جهانی در دوران پیش و پس از انقلاب اسلامی جمعاً 51 پروژه رو به ارزش نزدیک به 2.5 میلیارد دلار تأمین مالی کرده در ایران در زمینه‌هایی مثل آب و فاضلاب، بهداشت، حمل و نقل و بازسازی مناطق زلزله زده. برای سالهای آتی دکتر فرهاد نیلی، نماینده تازه ایران در بانک جهانی، در گفتگو با آخرین شماره هفته نامه تجارت فردا تأکید داره بر استفاده از توان مالی و کارشناسی این نهاد در زمینه مدیریت بحران آب و طرح‌های زیست محیطی، به خصوص از این نظر که به گفته او انجام چنین پروژه‌هایی در حال حاضر در توان بودجه کشور نیست.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر می‌کنم و روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر آقای حسینی، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
نخست دیداری دارید از صفحات نخست روزنامه‌های کیهان، آفتاب، یزد، اعتماد، شهروند و ایران.
بله، روزنامه کیهان امروز عکس و تیتریه که خودش رو به آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اختصاص داده و از هشدار صریح رهبر جمهوری اسلامی درباره هدف آمریکا از توافق هسته‌ای خبر داده و به نوشته روزنامه ایشون گفته که ما راه نفوذ آمریکا در ایران رو قاطعانه بستیم و جلوی نفوذ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آمریکا رو خواهیم گرفت. روزنامه آفتاب یزد در تیتریه که خودش از افسایش محبوبیت حسن روحانی خبر داده بعد از توافق وین و نوشته که بسیاری از مردم به این دلیل که آقای روحانی به وعده خودش درباره توافق هسته‌ای عمل کرده از او راضی هستند. عکس یک این روزنامه مربوط است به شهرام جزائری، کسی که چند سال پیش به اتهام فساد مالی بازداشت شده بود، حالا آزاد شده و در گفتگویی که آفتابی از اون رو منعکس کرده گفته دلم میخواهد به مردم بخندم. روزنامه اعتماد در تیتریه که خودش از اظهارات وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی درباره پرداخت یارانه نقدی یاد کرده که آقای علی طیب‌نیا نوشته این روزنامه گفته که شب یارانه شب مصیبت دولت است. عکسیه که این روزنامه مربوط است به نمایی از فیلم محمد رسول الله که قرار است از 4 شهریور در ایران اکران بشه. روزنامه شهروند یکی از گزارش‌های اصلی صفحه‌ای که خودش به اختصاص داده به محدودیت سنگین وزن‌ها در استفاده از خدمات رادیولوژی در ایران و این مشکلی است که به تازگی در ایران پدیدار شده. روزنامه ایران هم عکسی که خودش رو به سفر آقای محمد جواد ظریف به مسکو اختصاص داده و در تیتر یک هم از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته که دست دوستی ایران اسلامی به سوی دولت‌های اسلامی دراز شد.
روزنامه قانون نگرانی ها از نفوذ احمدی نژادی ها در هیئت های نظارت شورای نگهبان را مورد بررسی قرار داده.
بله، روزنامه قانون در این گزارش که گزارش مفصلی هست و با برخی از نمایندگان مجلس از جمله آقای محمدرضا تابش نماینده نزدیک به اصلاح طلبان گفتگو کرده، تاکید کرده که یکی از نگرانی های اصلاح طلبان در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی این هست که شمار بسیار زیادی از مقام های دولت سابق و کسانی که این روزنامه از اونها به عنوان احمدی نژادی ها یاد کرده در هیئت های نظارت شورای نگهبان در حال حاضر مشغول فعالیت هستند و به همین دلیل روزنامه قانون از قول آقای تابش نوشته که ممکن است در زمینه تایید یا رد صلاحیت بسیاری از نامزدهای نزدیک به اصلاح طلبان این افراد اعمال نفوذ بکنند و جلوی کاندیداتوری اونها رو بگیرند.
روزنامه شهروند از ازدواج بیش از 400,000 دختر ایرانی زیر 15 سال طی دهه گذشته گزارش داده.
بله، روزنامه شهروند با بررسی آمارهایی که در سازمان ثبت احوال و اسناد ایران وجود داره اعلام کرده که 420,000 دختر ایرانی زیر 15 سال در یک دهه گذشته به شکل اجباری مجبور شدن که ازدواج کنن. یکی از نکاتی که این روزنامه به اون اشاره کرده این هست که این ازدواج‌های اجباری به دلیل فقر اقتصادی هست یا مشکلات فرهنگی و در حاشیه شهرهای بزرگ هم فراوان هست. از جمله جاهایی که این روزنامه به اون اشاره کرده سیستان و بلوچستان هست که بنوشته این روزنامه فقط در سال 89 حدود 7200 ازدواج کودک 10 تا 14 ساله در اون ثبت شده. البته روزنامه شهروند نوشته که این مشکل تنها محدود به استانهای دور از مرکز نیست، حتی در تهران هم در سال 89,200 ازدواج زیر 14 سال برای دختران ثبت شده. در این حال روزنامه اشاره کرده که بسیاری از طلاقها هم زیر 30 سال هست و شمار کسانی که در این ازدواج‌های اجباری مجبور به ازدواج میشن پس از مدتی زندگی مشترکشون با شکست مواجه میشه.
روزنامه جهان صنعت از احتمال خاموشی‌های گسترده خبر داده. این خاموشی‌ها در کجاست آقای رفیع‌زاده؟
اونطوری که روزنامه جهان صنعت به نقل از یک مقام مسئول در وزارت نیرو گزارش داده، احتمال این خاموشی‌ها در سراسر کشور هست. البته روزنامه جهان صنعت یادآوری کرده که در حال حاضر هم بسیاری از استان‌ها و شهرهای ایران با مشکل قطع برق مواجه هستند، اما این قطع برق اعلام نشده است و ساعت‌های محدودی رو شامل میشه. روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که یکی از مشکلات اصلی تولید برق هست که هیچ تناسبی با میزان مصرف اون در فصل گرما نداره.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
همونطوری که گفتیم منتظر دریافت پیامک های شما هم هستیم که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. در باره مسائل مختلف و سوژه هایی که بر روی وبسایت رادیو فردا مفصلا دربارش صحبت شده شما هم اظهار نظر کردید، از جمله درباره دیدار محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف، دو وزیر امور خارجه ایران و روسیه، اظهار نظرهای زیادی شده، مخالف و موافق، موافق توافق هسته‌ای، مخالف توافق هسته‌ای. و یکی از مخاطبان نوشته با توجه به اوضاع بد منطقه و حضور داعش در اطراف مرزهای ایران، تقویت قدرت نظامی کاری است که هر کشوری جای ایران بود انجام میداد و امری عاقلانه است. به هر حال دو شماره تلفن برای فرستادن پیامک در اختیار شماست: 2048 799 599 800 و 860. موقع اون رسیده که با مهدی رستمپور همراه بشیم و سری بزنیم به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، همراهان صمیمی رادیو فردا، صبح سه‌شنبه‌تون بخیر. خبرهای ورزشی رو آغاز می‌کنیم با اهانت به ملی پوش جودوی ایران به خاطر لباس تقلبی. گزارشی که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده درباره اتفاقی که برای امیر قاسمی نژاد، ملی پوش جودوی ایران، رخ داده. مطابق مقررات اتحادیه جهانی اونا باید لباس استاندارد این اتحادیه رو بتن کنن، اما فدراسیون جودو آرم تقلبی پاکستانی رو روی لباس‌های تیم ملی میدوزه و این ورزشکار وقتی در تورنمنت روسیه شرکت داشت، به گفته او نماینده قزاقستانی اتحادیه جهانی جودو به او اهانت کرده به خاطر استفاده از لباس تقلبی و حتی به مربی تیم ملی ایران اجازه ندادن به خاطر همین اتفاق روی تاتامی بیاد و ورزشکار ایرانی رو هدایت کنه. به همین خاطر او در همون دور اول مغلوب نماینده لیتوانی میشه و از دور مسابقات حذف میشه. بحث فدراسیون جودو و خصوصا همین بحث لباس‌ها طی روزهای گذشته توسط دیگر ورزشکاران تیم ملی هم مطرح شده بود که این فدراسیون مشکلاتش انقدر گسترده است که حتی شامل لباس تیم ملی هم میشه. فوتسال زنان، تیم ملی ایران موفق شد ازبکستان رو در دیداری دوستانه از پیش رو برداره. این تیم مهیای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا میشه، اما تماشاگران زن از حضور در سالن محروم بودن، اجازه به اونها داده نشد که بیان مسابقه رو ببینن، حتی به خبرنگاران زن هم این اجازه داده نشد که بیان گزارش مسابقه رو تهیه کنن و برای اولین باره که این اتفاق رخ میده با اعتراض رسانه‌های ورزشی مواجه شده که به چه حقی ما محروم هستیم از حضور در سالن در شرایطی که زنان برای تماشای مسابقات مردان داشتن اعتراض می‌کردن. این بار می‌بینیم که برای تماشای مسابقات زنان هم گاهی به مشکل میخورن و جالبه که کنفرانس خبری بعد از بازی هم قاعدتا انجام نشده چون خبرنگارها اجازه نداشتن بیان، اما فدراسیون فوتبال خودش مصاحبه کرده با فروزان سلیمانی، سرمربی تیم ملی فوتسال زنان، و اظهارات او رو منتشر کرده در خصوص این بازی و روند آماده سازی تیم ملی. هادی خناری نژاد، عضو تیم ملی ژیمناستیک، گفته این فدراسیون ثبت نام نکرده برای مسابقات گزینشی المپیک و به همین راحتی ورزشکاران تیم ملی ژیمناستیک که اتفاقا یه مدال خوب هم در مسابقات آسیایی گرفتن و طلسم تاریخی مدال آسیایی رو شکستن، از حضور در رقابت‌های گزینشی المپیک محروم شدن. هادی خناری نژاد میگه که 90 کشور ثبت نام کردن و فدراسیون ایران این کار رو انجام نداده و به همین خاطر حتی گرفتن وایلد کارت برای حضور در المپیک هم فوق‌العاده سخت میشه. و جالبه که او گفته حاضر با هزینه شخصی در رقابت‌های جهانی مجارستان مهر ماه شرکت کنه تا شانس خودش رو امتحان کنه برای کسب سهمیه المپیک. خبر آخر درباره رقابت‌های تنیس راجرز کاپ که از مهمترین تورنمنت‌های قبل از یو اس اوپن، اندی ماری بریتانیایی تونست در فینال نوواک جوکوویچ، مرد شماره‌ای که تنیس دنیا رو با نتیجه 2-1 شکست بده. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
خب با سپاس از همراهی شما در صبحانه با خبر امروز ساعت 7:30 بامداد، پیش از نگاهی به بقیه مطالب بار دیگه با رویا کریمی مجد وعده داریم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
شورای امنیت سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را از تلاش برای برگزاری گفتگوهای صلح سوریه اعلام کرد. استفان اوبرایان نماینده سازمان ملل در امور انسان دوستانه نسبت به کشتار غیر نظامیان در جنگ داخلی سوریه هشدار داد. همزمان با سفر نماینده سازمان ملل به سوریه، حملات هوایی روز یکشنبه ارتش آن کشور در منطقه دوما در نزدیکی دمشق دست کم 100 کشته بر جای گذاشت. وزیر امور خارجه روسیه میگوید کشورش قصد دارد تا پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران فروش سلاح به ایران را افزایش دهد. بیش از 300 خاخام آمریکایی در نامه‌ای به اعضای کنگره آمریکا از آنها خواستند تا از توافق اتمی قدرت‌های جهانی با ایران حمایت کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در نامه این 340 رهبر مذهبی آمده است که آنها عمیقا نگران این تلقی هستند که رهبری جامعه یهودیان آمریکا در مخالفت با توافق اتمی متحد هستند. وزیر کشور تایلند میگوید هدف از انفجار بمب در معبد مشهور اراوان تأثیر بر اقتصاد و صنعت توریسم در تایلند بوده است. رئیس پلیس بانکوک نیز به رسانه‌های محلی گفته است که انفجار عصر دوشنبه در مرکز بانکوک منجر به کشته شدن 19 تن و مجروح شدن 123 نفر شده است. احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه میگوید مذاکرات با حزب سکولار جنبش ملی برای تشکیل دولت ائتلافی روز دوشنبه به نتیجه نرسید. حمیدرضا مقدم فر معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران از موضع حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در مورد توافق هسته‌ای انتقاد کرده و گفته است که او باید از زبان خود سخن بگوید نه از زبان آیت الله خامنه‌ای. و آیت الله خامنه ای روز دوشنبه گفت توافق هسته‌ای حتی اگر تصویب شود به معنای آن نیست که راه نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آمریکا به ایران باز شود.
ممنون از شما رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره بحث هایی که پس از نوشته های روز یکشنبه حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان در مورد اینکه ایشون مدعی شده رهبر جمهوری اسلامی از توافق هسته اخیر ناراضی است به وجود آمده. پس از آن بار شماری از پیام های تلفنی شما را همچنان که وعده کرده بودیم میشنویم. با شهرام رفیزاده مجددن وعده داریم، با فرج سرکوهی همچنین و بردیو افشین هم که از جهان موسیقی خواهد گفت. حمید رضا مقدم فر معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران روز یکشنبه در یادداشتی انتقادی که در خبرگزاری تسنیم منتشر شد حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان را متهم کرد که دیدگاه‌هایش را به آیت الله خامنه ای نسبت می دهد و بین مواضع او و رهبر جمهوری اسلامی در قبال توافق هسته ای اخیر تفاوت وجود دارد. حسین شریعت مداری شنبه هفته جاری در مطلبی در روزنامه کیهان مدعی شد که رهبر جمهوری اسلامی از توافق هسته ای اخیر در وین ناراضی است. رضا جمالی:
بیش از یک ماه است که از اعلام توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی در وین می‌گذرد. از نخستین روزهای اعلام این خبر، موافقان و مخالفان این توافق به طور آشکار و پنهان رو در روی هم قرار گرفتند. اگرچه در نگاه اول اینطور به نظر می‌رسید که موافقان توافق بیشتر به جریان‌های اصلاح طلب و طرفدار دولت حسن روحانی نزدیک هستند و مخالفان به طیف‌های از اصولگرایان و تندروهای سیاسی در ایران، اما اینک در میان جریان‌های اصولگرا نیز بر سر این موضوع که آیا رهبر جمهوری اسلامی با توافق هسته‌ای اخیر موافق و یا مخالف است، دو دستگی به وجود آمده است. پس از آنکه حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان تهران در تازه ترین یادداشت سیاسیش در این روزنامه به صراحت از نارضایتی آیت الله خامنه ای از مفاد توافق هسته‌ای اخیر سخن گفت، حمید رضا مقدم فر معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران ایران در واکنشی انتقادی خطاب به آقای شریعت مداری نوشته است که چگونه او اصرار دارد به مخاطبانش تفهیم کند که رهبر جمهوری اسلامی در قضیه توافق هسته‌ای مانند او فکر می کند. در یادداشت انتقادی معاون فرهنگی سپاه پاسداران که یک شنبه هفته جاری در خبرگزاری تسنیم منتشر شده، حمیدرضا مقدم‌فر خطاب به حسین شریعت‌مداری آورده است که بین مواضع او و رهبر جمهوری اسلامی درباره توافق هسته‌ای اخیر تفاوت وجود دارد. آقای مقدم‌فر از سردبیر روزنامه کیهان تهران خواسته تا از زبان خودش سخن بگوید و آن را به آیت الله خامنه‌ای نسبت ندهد. فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، درباره علت اختلاف نظر در اردوگاه اصولگرایان بر سر تفسیر و نگاه آیت الله خامنه ای در قبال توافق هسته‌ای اخیر وین به رادیو فردا میگوید:
پس از توافق هسته‌ای در جبهه اصولگرایان یک شکاف تازه رخ نمود. برخی از این جریان اصولگرا که خود را موافق رهبر مینامید متوجه شد که ایران داره به سمتی میره که تحریم‌ها برداشته بشه و مناسبات با غرب بازگشایی بشه. این چنین تحولی که آقای خامنه‌ای هم با او تا امروز همراه بوده مورد پسند یک قسمت از اصولگرایان ایران نیست و به همین دلیل اونها سعی میکنن تعبیری ارائه بدن که قطعا با واقعیت مطابقت نداره. آقای خامنه‌ای تا امروز هیچ کلامی که علیه توافق هسته‌ای باشه یا علیه تیم مذاکره کننده و دولت روحانی باشه بیان نکرد. اگر آقای شریعت‌مداری این حرف رو میزنه، آقای مقدم‌فر کم کسی نیست. ایشون مشاور فرهنگی سپاه هستن و مسئول سابق خبرگزاری فارس هستن و ایشون میگه شما حق ندارید رهبر رو به اندازه و قد و قواره خودتون در بیارید.
بر اساس مصلحت مذاکره کرده ایم. این موردم فقط
با اینکه قبل از اعلام رسمی توافق هسته‌ای اخیر آیت الله خامنه ای خطوط قرمزی را به عنوان مبنای این توافق عنوان کرده بود، اما در آخرین سخنرانی عمدش در نماز عید فطر امسال اعلام مواضع مشخصی نکرد و تنها پذیرش و یا عدم پذیرش این توافق را به مجاری قانونی سپرد.
البته برای تصویب این متن یک مسیر قانونی پیشبینی شده ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند و خواهد کرد انشاءالله.
یک هفته پیش از یادداشت حسین شریعت مداری، سردبیر روزنامه کیهان تهران، احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد نیز در نماز جمعه 16 مرداد این شهر اعلام کرد که توافق هسته‌ای وین خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی را نقض کرده و نسبت به مفاد این توافق سخنان انتقادی ایراد کرد. این در حالی بود که همان هفته در نماز جمعه تهران، آیت الله محمد امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران، در سخنانی ضمن تقدیر از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفت آنها با کار خود توانستند حمایت مردم و رهبر جمهوری اسلامی را جلب کنند.
خب، پس از گزارش رضا جمالی، همانطور که وعده کرده بودیم، شماری از پیام‌های تلفنی شما را به اتفاق می‌شنویم.
آقای خامنه‌ای، اکثریت مردم ایران خواسته رابطه با تمام مردم دنیا هستند. ایرانیان آمریکا ستیز نیستند. اقلیتی در ایران مثل شما فکر می‌کنند. البته من نمی‌خوام در مورد انگیزه آمریکا ستیزی شما و اقلیت پیرو شما گمان زنی کنم. فقط بدانید که شما دارید به جای ملت ایران صحبت می‌کنید و گفتار شما با خواسته اکثریت ملت ایران در تضاد کامل است. نتیجتاً شما و جایگاه شما مشروعیت مردمی ندارد.
جناب آقای خامنه‌ای، شما و دیگر دولتمندان ایران که سالهاست دایه دلسوزتر از مادر نسبت به سوریه و بشار اسد شده اید، چرا باید به جای شما کشورهای اروپایی قصاص این بی‌عدالتی های قرن 21 را پس بدهند؟ منظورم حمایت و نگهداری از این مردم بخت برگشته است که خود را به هر آب و آتشی می‌زنند برای لقمه نان و شاید زنده ماندن، در صورتی که شرعاً این وظیفه شماست که از این نگونبختان حمایت کنید.
سخنگوی نیروی انتظامی حالا دیگه به لباس مردان هم گیر داد. زنا کم بود، حالا به مردان هم گیر داده. بابا برید فکر کار باشین برای مردان، فکر کار باشین برای جوانان، فکر نون برای مردان باشین. همه چی رو که نابود کردین توی مملکت، حالا گیر دادین به لباس مردان و زنان.
من یک شهروند ایرانی هم بچه تهران هم هستم. خدا شاهده تو این بیمارستانهای تهران دارن همینجور جوانهای ما تلف میشن. هیچکی به داد ما نمیرسه. چرا پیگیری نمی کنن این مسئول مملکتهای ما؟ یا باید بریم شخصی 20 میلیون هزینه کنیم یا باید تو این دولتی بمیریم؟ برو قرآنی رو پخش کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم و به اتفاق روزنامه های استان های مختلف کشور رو ورق میزنیم. آقای رفیع‌زاده، روزنامه دریا خبر داده که کشند قرمز عامل مرگ ماهیان در پارسیان است.
بله، این بخشی از سخنان محمد صدیق مرتضوی هست، رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، که روز گذشته به نوشته روزنامه دریا اعلام کرده که دلیل اصلی مرگ ماهیان که به شکل گسترده‌ای در منطقه پارسیان استان هرمزگان رخ داده کشند سرخ یا کشند قرمز هست. ایشون گفته که این اتفاقات منجر شده که سواحل بندر عباس به یکی از آلوده‌ترین سواحل جنوبی ایران تبدیل بشه و اگر روند فعلی ورود فاضلاب‌های صنعتی و شهری به دریا و رودخانه‌های این منطقه ادامه داشته باشه، ایشون گفته که سواحل بندرعباس به مرداب تبدیل خواهد شد.
روزنامه عصر مردم از برگزاری دومین جلسه محاکمه عاملان حمله به علی مطهری در شیراز گزارش داده.
روزنامه است مردم گزارش داده که روز گذشته در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شیراز جلسه دوم محاکمه عاملان حمله به آقای علی مطهری در زمستان گذشته در شیراز برگزار شده. اونطوری که این روزنامه نوشته، این در این جلسه 11 متهم حاضر بودند. 8 نفر از این متهمان کسانی هستند که آقای علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی رو در جریان سفر او به شیراز برای سخنرانی در زمستان 93 مورد حمله و فحاشی و ضرب و شتم قرار داده بودن. اما روزنامه عصر مردم اشاره کرده که 3 نفر از مسئولان دانشگاه شیراز هم به دلیل دعوت از آقای علی مطهری برای سخنرانی در این دانشگاه جزو کسانی هستند که در این دادگاه در حال محاکمه هستند.
آموزش 30,000 معلم در لرستان برای مقابله با مواد مخدر عنوان گزارشی است در روزنامه نور.
غلامرضا آقا میرزایی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان لرستان، به نوشته روزنامه نور گفته که ما در صدد آموزش 30,000 معلم هستیم تا پایان مهر ماه سال جاری در حوزه آشنایی با روش‌های مقابله با مواد مخدر. ایشون گفته که یکی از دلایل اصلی گرایش جوانان و دانش آموزان به مواد مخدر عدم اطلاع و آگاهی خانواده ها و معلمان هست و به همین دلیل قرار است که از طریق آموزش معلمان 300,000 دانش آموز رو در این زمینه براشون کلاس های توجیهی و آموزشی بذارن و مهارت های زندگی و مقابله با مواد مخدر به این دانش آموزان هم آموزش داده بشه.
کمبود پزشک متخصص در استان کوهکیلویه و بویراحمد موضوعی است که روزنامه امید مردم بهش پرداخته.
آقای رضا چمن، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کوهکیلویه و بویراحمد، به روزنامه امید مردم گفته که یکی از مشکلات این استان این است که کمبود پزشک متخصص در بخش‌های مختلفش مشاهده میشه. البته ایشون گفته نسبت به دولت قبلی ما سعی کردیم شماری از پزشکان متخصص رو با تحصیلات ویژه‌ای که در اختیارشون قرار میگیره در استان کوهکیلویه و بویراحمد ماندگار کنیم. از جمله 45 پزشک متخصص به گفته ایشون در طی 2 سال گذشته بر شمار پزشکان متخصص این استان افزوده شده، اما در این حال ایشون گفته که در مجموع حدود 200 پزشک متخصص در استان کوهکیلویه و بویراحمد هستند، به ویژه متخصص جراح مغز و اعصاب. ایشون گفته که در این استان بسیار کمبود داره و در این زمینه شهروندان با مشکل مواجه هستند.
روزنامه اصفهان امروز گزارشی داره درباره وضعیت بیمه بیکاری در اصفهان. آقای رفیع‌زاده،
بله، روزنامه آن روز گفتگوی منتشر کرده با مدیر کل تأمین اجتماعی استان اصفهان. ایشون گفته در حال حاضر در استان اصفهان 17200 نفر بیمه بیکاری میگیرن و اشاره کرده که کسانی که بیمه بیکاری به اونها تعلق میگیره کسانی هستن که بدون اراده خودشون از مشاغل خودشون اخراج شدن و به همین دلیل این بیمه به اونها تعلق میگیره. به معنای دیگه سخنان این مقام محلی این هست که 17200 کارگر در یکی دو سال گذشته به گفته ایشون مشاغل خودشون رو در استان اصفهان از دست دادن.
روزنامه سرخاب از خشک شدن بیش از 5000 درخت سیب در اهر گزارش داده. همینطور خشکسالی داره بیداد میکنه آقای رفیع‌زاده.
بله آقای حسینی، تقریبا تمام روزنامه ها و مطبوعات محلی هر روز گزارش های درباره خشکسالی، بحران آب و بحران های زیست محیطی در استان های مختلف منتشر میکنن. روزنامه سرخاب در این گزارش از قول یکی از مقام های محلی در اهر خبر داده که در روستای ورگهان در این شهرستان دست کم 5000 درخت سیب بر اثر بحران آب خشک شده. البته مقام های محلی گفتن که آبی که در اهر موجود هست این روزها بسیار شور شده که این هم از عوامل خشکسالی در این منطقه است.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزیم.
اجرای نمایش چیز بر اساس یکی از آثار سلاومیر مروژک آغاز شد. البته این نمایشنامه با نمایشنامه چیز که چندی پیش ابراهیم مکی نوشته کاملا متفاوت و هیچ ربطی به داستان اون نداره. میخواستم آقای سرکوهی از شما بپرسم مروژک چه جایگاهی در ادبیات نمایشی داره و این نمایش چه مفاهیمی رو مطرح میکنه؟
مروژک در سال 1930 در لهستان به دنیا آمد و در سال 2013 در فرانسه درگذشت. یکی از بزرگترین نمایشنامه نویسان معاصر هستش و آثارش تأثیر بسیار زیادی بر تئاتر گذاشته. میدونیم که با اون مجموعه داستان فیل مشهور شد و بعد نمایش پلیس او به عنوان یک بسیار کار بزرگ کلاسیک الان دیگه در دنیا به حساب میاد. او از معترضین به دیکتاتوری بود که در اون زمان در اروپای شرقی بود، بعد با بهار پراک همراهی کرد و بعد مجبور شد به فرانسه بره و در تبعید در فرانسه زندگی میکرد. شیوه که او به کار میگیره در نمایشنامه های خودش این هستش که یک به اصطلاح بافت تخیلی رو در کنار بافت واقعی قرار میده و استادانه این دو رو با هم تلفیق میکنه با یک طنز بسیار زیبایی که میگن یکی از بهترین نمونه های طنز سیاه یا طنز انتقادی هست. نمایشنامه ای داره او به نام شهادت پیوتر اوهی که در سال 1959 نوشته و محمد رضا خاکی هم او رو به فارسی ترجمه کرده، چاپ شده در ایران و حالا نمایش چیز بر اساس این نمایشنامه او به استاد سعید پویا بیکی دوباره نوشته و کارگردانی میکنه. در تماشاخانه دراما به صحنه رفته. اصل نمایش داستانش این است که یه آدمی به نام ایکس، یعنی اسمی نداره، اسمش ایکس هست در نمایشنامه، یک آدم معمولی است مثل هر آدم دیگه که داره زندگی میکنه در یک موقعیت ناانسانی استبدادی. اتفاقی رخ میده که ما نمیدونیم اون اتفاق چیه، در نمایشنامه هم گفته نمیشه، و زندگی این آدم برباد میره و سرانجام هم جانش رو از دست میده. در واقع زیبایی این نمایشنامه در این استش که ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده و در واقع میخواد بگه که در یک چنین موقعیتی هر اتفاقی میتونه زندگی انسان ها رو برباد بده. حالا کسانی که خواستن این نمایشنامه رو اجرا بکنن، نمایشنامه رو به وزارت ارشاد بردن. طبق گفته خود کارگردان، وزارت ارشاد گفته که این نمایشنامه بی کیفیتی است، نمایشنامه از نظر هنری ارزش نداره. یعنی کارمند اداره سانسور ارزیابی هنری کرده از کار یکی از بزرگترین نمایشنامه‌نویسان دنیا و بعد اینا هم تغییر دادن نمایش رو. او انتقاد کرده که این چیز باید مشخص بشه که چه چیزی هست و اینا اومدن یه چیزی ساختن در واقع و بعدم خودشون گفتن که ما این نمایش در واقع تراژدی هست و طنز، اما ما جنبه کمدیش رو بیشتر کردیم تا بتونیم به اصطلاح از سد سانسور بگذریم.
یک نمایش دیگه هم هست به نام زیرزمین که به صحنه رفته. درباره این نمایش هم برای ما میخواهید صحبت کنید.
آرش عباسی این نمایشنامه رو نوشته و کارگردانی میکنه. در موزه عزت الله انتظامی به صحنه رفته. داستانش داستان یک خواهر و برادری هست که در یک زیرزمین زندگی میکنند و این متعلق به یک سرهنگی است که از ایران فرار کرده، اما نگران بازگشت او هستند و بنابراین یک زندگی در تعلیق رو میگذرونند.
آقای سرکوهی، بریم به سراغ نمایشگاه. در نمایشگاهی با عنوان دایره تجسس چه آثاری مطرح شده؟
شاید این عنوان جالبی نباشه برای این نمایشگاه، برای که وقتی اسم تجسس میاد معمولا معنیش جاسوسی است و دخالت در زندگی خصوصی افراد و خبرچینی و غیره، اما این درسان نمایشگاه هیچ ربطی به این موضوع نداره. در واقع تجسس رو به معنای جستجو گرفتن، به معنای تلاش برای کشف چشماندازهای تازه. خب میدونیم که یکی از مثلا ویژگی‌های اصلی هنر اصیل این استش که چشماندازهای تازه رو جستجو و کشف بکنه و دوباره بازآفرینی بکنه. حالا هنرمندان جوانی که آثارشون رو در این نمایشگاه ارائه دادن، گرچه از نظر تکنیک با هم متفاوت هستن، اما همه اونا کوشیدن که چیزهای نو رو کشف کنن. یک نمایشگاه گروهی است در گالری آبی.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک هایی که رسیده، یکی از همراهان نوشته سلام به همان قرآن، رهبر سلام به همان قرآنی که روی میزت گذاشته، قسم که دشمن ملت ایران نه آمریکاست و نه اسرائیل. ایشون اضافه کرده دشمن شما شوروی بود و حالا روسیه، خودت هم میدانی ولی لجباز هستید. همراه دیگری نوشته مبلغ 7 میلیارد از طرف آقای نوری مالکی به سرلشکر سلیمانی داده شده است. پیامک های دیگری از این قبیل رسیده که تقریبا همه شبیه هم هستند. چنانچه فرصتی بشه پس از گزارش بردی و افشین اونها رو براتون خواهیم خوند. سپاسگزاریم از پیامک هایی که فرستادید. اینک با بردی و افشین همراه بشیم.
امروز نگاهی میکنم به چند خبر کوتاه از موسیقی جهان. Blurred Lines یا خطوط محو، آهنگی بسیار پرفروش و موفق از نظر تجاری که در سال 2013 میلادی منتشر شده. آهنگی با اجرای رابین ثیک به همراه تی آی و فرال ویلیامز، آهنگی که البته بسیار پرحاشیه هم بوده. از نظر آهنگسازی به دلیل شباهتش به یک آهنگ قدیمی از مروین گی، جنجالی قضایی رو در پی داشته و سازندگان این اثر متهم شدند به اقتباس بی اجازه هنری. از طرف دیگه ترانه اش هم از سوی بسیاری از حامیان حقوق زنان مورد انتقاد قرار گرفته، چرا که به عقیده اونها پر است از عباراتی که فرهنگ مرد سالارانه، زن ستیزانه و تجاوز رو ترویج میکنه. حتی به همین دلیل دانشگاه های بسیاری در بریتانیا پخش این آهنگ رو ممنوع کردند. به علاوه همه اینها، ویدیوی این آهنگ هم بسیار بحث برانگیز بوده، چرا که پر است از صحنه هایی که به عقیده بسیاری از بدن زن در اون استفاده ابزاری شده و بیش از حد در اون صحنه های اغواگرانه جنسی وجود داره. حالا به نظر میاد انتشار ویدیوهای جنجالی از این دست باعث شده که به زودی تغییرات عمده‌ای رو در پخش اینترنتی ویدیوها در بریتانیا شاهد باشیم که مطمئناً این تغییرات در جهان هم تاثیرگذار خواهد بود. When you bet that ass too, go from Malibu to Paribu. Yeah, had a big machine bad to you. So
Hit me up when you pass through. I give you something big enough to tear your ass to. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's almost unbearable. In a 100 years, not there would I pull a far side, let you pay me back. Nothing like your leg guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair for you. So I dare watch and wait for you to salute and chew dip pimp. Not many women get refuted dip pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused.
در سالهای اخیر گسترش روزافزون ویدیوهای جنجالی از این دست مثل ویدیوی آهنگ Blurred Lines از رابین ثیک، ویدیوهایی که پر است از صحنه‌های اغواگرانه جنسی، به تناسب نگرانی‌ها و نارضایتی‌های خیلی‌ها رو در جوامع مختلف با فرهنگ‌های متفاوت برانگیخته کرده. حالا در بریتانیا در پاسخ به این نگرانی‌ها قراره که ویدیو موزیک ها یا نماهنگ های تولید شده در این کشور در وبسایت های عمده پخش ویدیو در اینترنت، در یوتیوب و ویوو رده بندی سنی داشته باشند تا ویدیوهایی که نامناسب تشخیص داده میشن دور از دسترس گروه های سنی خاص قرار بگیره. این اقدام در پی اعلام آمادگی داوطلبانه شرکت های عمده بزرگ صنعت موسیقی صورت میگیره، البته با حمایت دولت بریتانیا، و قراره هیئت طبقه بندی فیلم بریتانیا و اتحادیه صنعت ضبط و پخش آثار شنیداری این کشور مسئول عملی کردن این اقدام باشند. به این ترتیب در بریتانیا ویدیوها یا برای همه آزاد خواهد بود یا برچسب‌های نامناسب برای زیر 12 سال یا زیر 15 سال یا زیر 18 سال رو خواهد داشت. مطمئناً این تغییرات آغازی خواهد بود برای تغییراتی عمده‌تر در پخش ویدیو موزیک در سراسر جهان. چند روزی است باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده فهرستی از آهنگ‌های را منتشر کرده که به اونها در تعطیلات تابستونیش گوش میده. این فهرست در اسپاتیفای منتشر شده که از سرویس های مطرح پخش اینترنتی آثار موسیقی است. آقای اوباما پیشتر بارها علاقه‌اش رو به موسیقی افشا کرده بود، علاقه جدیش رو خصوصاً به سبکایی که اصالتاً میراث فرهنگی سیاهان محسوب میشه، سبکایی چون R&B، سول و فانک. اما در این مجموعه 20 آهنگی آثاری از چهره های برجسته این سبکا به چشم میخوره، گروه تمپتیشنز، ستیوی واندر و خیلی های دیگه. با این حال در کنار اون آثاری هم از باب دیلن، کولد پلی و رولینگ ستونز هم وجود داره. اون چیزی هم که من رو شگفت زده کرده علاقه باراک اوباما به گروه های ایندی راک از جمله فلورنس اند ماشین و اوکرویل ریور. از اینها که بگذاریم به یکی از آهنگ های این فهرست گوش میدیم که اسمش هست هات فان این ده سامر، یا خوشگذرونی داغ در تابستون، که آهنگیست از گروه سلای اند فامیلی استون، گروهی که از غرب ایالات متحده آمریکا از سان فرانسیسکو می اومد و در انتهای دهه 60 و ابتدای دهه 70 فعال بود. گروهی که موسیقیش یک جورایی سول فانکی بود. با هم گوش میدیم آهنگ هات فان این ده سامر از گروه سلای اند فامیلی استون.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم. یکی از پیامک هایی که به دستمون رسیده از جانب یکی از مخاطبان رادیو فردایی هست. ایشون نوشته دشمنی و مرگ بر آمریکا گفتن قرص مسکن است برای نظام دیکتاتوری. با این پیامک از شما سپاسگزاریم یک بار دیگه که با صبحانه با خبر همراه بودید و براتون آرزوی روزی خوش و بی دردسر داریم. میدونید که تا ساعت 1 به وقت ایران برنامه‌های خبری تلویزیونی رادیو فردا ادامه داره، نخستینش با رویا کریمی.